أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر العالمين خدا شکر و سپاسگزارم که این فکرین رو به من عطا فرمود که امروز در منظر شما عزیزان در دانشگاه آزادی یاد باشم و خوب هستم از با زبان روزه حتما کلاس داشتید و ساعت مناسبی برای بحث‌های در واقع جدی نیست و از نظر نظام تعلیم تربیت طبعا کمتری ساعت برای این جلسات هست، اما خب شما عزیزان زحمت کشیدید و تشریف آوردید اینجا. من هم حقوق دارم در محضرتون باشم. بعد اینکه دوستان برای من انتخاب کردن موضوع در واقع مسئله از کابالا تا آرماگدون هست، بیشتر این بحث فرهنگی در ماهیت مسئله نبرد نهادی خیر و شر در فضای منازعات استراتژیک امروزی در عالم. طبیعی است که اسم کابالا که مطرح میشه در این مسئله بیشتر ماهیت بحث ما یک بحث فرهنگی است، اما خب به طبع اون ابعاد سیاسی اون رو هم در ماهیت کلی کار مورد ارزیابی و بررسی قرار میدیم. نکته که خیلی اهمیت داره اینه که آنچه که آرمانگدون یا آرمانگدون به تعبیر کتب مقدس در واقع یهودی ها و مسیحی ها نامیده میشه، مفهومی است که برای ما انتقال رو برمیخواره. یک آینده تاریخی رو برای خودشون رقم زدن، نبرد نهایی خیر و شر رو همونه که در آپوکالیپس یا آخرالزمان محقق خواهد شد. ابعاد سیاسی، نظامی و فرهنگی و اقتصادی چنین جنگی از سوی اینها پیشبینی شده از جریانهای مختلفشون. ما هم طبیعتا با نگاهی که در جامعهمون از ماهیت دینی مهدویت وجود داره به چنین مسئلهای در واقع نگریستی و نگاه میکنیم. اما با توجه به اینکه استراتژیست‌های اسرائیلی در مرکز تحقیقات استراتژیک جافه اعلام کردن که نبرد نهایی خیر و شر سال 2007 تا 2009 میلادی آغاز خواهد شد، البته ما با توجه به فرمولی در قرون استراتژیک نمی‌دونم که روی چه حسابی این زمان رو قطعی اعلام کردن، البته این دو سال گذشته اعلام کردن این زمان رو، ولی معتقدم قبل از این جنگ نظامی این برای شکل این به خودش پیدا کنه جنگ فرهنگی آخر از زمان آغاز شده. یعنی این مسئله است که یک نبرد سنگین فرهنگی رو رقم میزنه. در طول قرن به گزاره‌هایی از این اشاره میکنیم و ماهیت اون خودش رو نشون میده. خب طبیعی است که جنگ جهانی چهارم که با بابای یاسر سلطان آغاز شد و تا این لحظه در صورت اول با تهدید و تحسین که کشور دینی سقوط کرد، در صورت دوم که چند کشور در آسیا میانه و قفقاز و حوزه اروپای شرقی با انقلابهای موسوم به انقلابهای نارنجی مثل گرجستان و اوکراین و بعضی کشورهای سقوط کردند. انقلاب نارنجی که در لبنان عنوان شده انقلاب زیتون یا انقلاب سبز، همچنان بسر مسئله ترور ربیع حریری در دستور کار هست. حوزه سوم هم حوزه تهاجم مستقیم نظامی بود که کشور اول افغانستان بود، کشور دومی عراق بود، فعلا سوریه و ایران در پیشانی مرحله سوم این جنگ هستند که روندی که در مورد سوریه در خصوص قطعنامه‌ای که پیشنهاد که اون رو به شورای امنیت دادن غربی‌ها، احتمال اینکه حالا زمینه رو برای حمله به سوریه هم فراهم کنن و همچنین مسئله‌ای که در مورد ایران مد نظر دارن، رقم تحولات جنگ جهانی چهارم رو که به تعبیر آقای جیمز وولسی در الیوت کوهن بعد از به استقام شتابم آغاز شده، به مدت 25 سال تا سال 2026 میلادی استمرار و ادامه خواهد یافت. این مسئله همچنان جدی خلاف ایستاده کشوری که پیشنهادشون اعلام کرده بودن باید که حکومت عوض بشه، ساختارشون تغییر کنه. تا این لحظه که دو تای اصلی یعنی عراق و افغانستان رو در جریان تحولاتشون بودید، کشورهای دیگه در منطقه و در بیرون از منطقه ما مثل کره شمالی که خیلی دور هست، اینها تریدید که تا سال 2025-26 یعنی 21 سال دیگه این روند تحولات بایستی ادامه داشته باشه. بخش عمده دوران میانسالی شما رو این جنگ به خودش اختصاص خواهد داد. همونطوری که بعد از جنگ جهانی دوم بلافاصله با دیواری که در برلین کشیده شد و تفکیک جهان به دو بخش بلوک غرب و بلوک شرق 45 سال 1990 زمان فروپاشی دیوار برلین جنگ جهانی سوم که از موضوع به جنگ سرد ادامه داشت، بخش عمده در بالا دوران میانسالی نسل قبل رو به خودش اختصاص داد به مدت 45 سال. شما هم در طول زندگی شخصیتون تحولات جنگ جهانی چهارم رو زندگی خواهید کرد باش، یعنی با این مسئله تقریبا سر و کله خواهید زد. هر اون شنوی گفتان اینگونه شد، مولدادی اونطوری شد، ترکمنستان ساختار حکومتهای کشورهای شمال آفریقا کشورهای اسلامی و بخشهای دیگه تقریبا در این مسئله دستخوش تغییر خواهد شد که هی تأثیر بر زندگی تک‌تک شما از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نخواهد بود. بریم که یکی از کشورهای تابلو این تحولات پیشانی هدف هست در واقع کشور خود ما، که حالا همین انواع یعنی هم حوزه تحقیق و تفسیر رو در مورد ایران دنبال میکنم، چند دسته به سالهای گذشته ملاحظه فرمودید، هم حوزه بحث مهم انقلاب صورتی رو که قرار بود امسال در ایران انقلاب صورتی یعنی انقلاب نارنجی در هر کشور مدل خاص خودش داره، برای ایران امسال انقلاب صورتی رو طراحی کرده بودن که باید زمان انتخابات ریاست جمهوری محقق میشد که خب طبیعتا با زمینه ای که مردم و جوانان ما در آنجا ایران اشکالی داشتن اساسا مدل های بارداری از بیرون اینجا جواب نمیده، اینجا هر نوع تغییر و تحول و اصلاح بایستی کاملا درونی روان بخوره و پتانسیل این حرکت ها رو در واقع نداشت. همونی شما دیگه عمده رنگ مدل لباس های اصلی به خصوص لباس هایی که خواهان انتخاب میکردن امسال صورتی بود و آرام آرام تقریبا هم وسط تابستون این رنگ ماهیتش تغییر کرد. لذا هم تحصیل و تحصیل هم روند انقلاب های مطمئن انقلاب های مخمجی امتحان شده، همین در مرحله آخر هم تحصیل نظامی کماف سابر وجود داره. این هم که حالا ما هم فرمند شده در این اینکه که توانایی برای چنین حمله آمانه نیست، پتانسیلی هم که در داخل کشور برای مقابله وجود داره این خونسا کرده. ما گذاشته رسما یک موضوعگیری رسمی داشتم من و مبتنی بر روی لنچستر که در حوزه در باب گنگوار و مثل بازی جنگ ارزیابی نهایی و زبان واضح مرد کمالبالار استراتژیک هست، مسئله این که در صورت حمله نظامی به ایران و اینکه درگیری به بیش از 6 ماه بکشه قیمت نفت در جهان بشه سختی خواهد رسید و اقتصاد جهان باید فروپاشی سراسری مواجه خواهد شد. اینها رو معین کردیم، خب انعکاس گسترده هم در محافل مطالعاتی اونها و رسانه های غرب و شرق داشت و طبیعی است که هر نوع تهدید اونها رو فعلا باید به رسانه‌های بیشتر جنبه بلو ارزیابی میکنیم. اما واقعیت مسئله اینه که در بعد فرهنگی حرکت جنگ جهانی چهارم محورهای خاص خودش رو پیدا کرده و این مسئله که همواره درگیری رو در فاز نظامی ببینیم یا تعاملات اقتصادی و سیاسی سر این گمراه کننده خواهد بود. پس اگرچه جنگ نظامی به صورت عینی شروع نشده ولی میتونیم بگیم همین اتفاقهایی که در عراق و افغانستان و فلسطین افتاده اینها زمینهای خود آرمانگدون هست، نبرد نهایی این ارغام از سوی اونهاست. پس نقطه مقابل چیه؟ یعنی ما باید بگیم آرمانگدون به وجود بیاد، ما باید بگیم جنگ نهایی فلسطین از سوی اونها آغاز بشه، مگر ادعای شیعه این نبوده که مسئله مهجویت در واقع اینجا حالت عجیبی وجود داره، اینجاست که منشی آخر زمان میاد در این تحولات رو رقم میزنه. به هر جهت هست یک مسائلی وجود داره و فکر میکنم بعد میدانهای بحث مسکوت مانده. اما هرچه که به جرأت میشه گفت با جدیت این طیف جنگ آغاز شده، جنگ فرهنگی در این حوزه هست که تقریبا تا این لحظه مشکلات جدی رو هم برای ما به وجود آورده. در این قرار اصلی رو بحث کنید، شما طبیعی است که با حوال گسترده بود خودتون بیشتر از من در این مسئله آشنا هستید. ما وقتی که به نوع منازعه در این حوزه نگاه میکنیم، هر کردم یا سیاسی اقتصادی سیاسی نظامی میبینیم که خب بحث تمام نظامی آمریکا، انگلیس، اسرائیل و غیره در مقابل ایران مطرح میشه. نقطه خاصی نیست اساسا نگاهشون به جنگهای آینده صرفا جنگهای سایبرنتیک باشه که فکر فیزیک میخونن با فرمولهای سایبرنتیک آشنا هستن میدونن که ماهیت این جنگها اساسا جنگهای یا جنگهای سابق نیست. ما در قضیه عراق ملاحظه فرمودید که جنس این جنگ یه چیز دیگه اساسا نوع جنگهای پست مدرن امروزی که ماهیت یا سایبرنتیک دارن ریشه‌شون در شوک و بغضه، یعنی دکترینی که اعلام کردم فرمیا تحت عنوان شوک و بغض. خب سیستم بدن انسانی که ملاحظه می‌فرمایید یک بخشی داره به نام بخش تولید انرژی که همین آب و غذایی که خورده میشه، هوایی که استنشاق میشه، این انرژی برای بدن تولید میکنه و این بخشی هم وجود داره که حوزه اطلاعات رو قلم میزنه، مسئله مغز انسان. بخش تولید کننده اطلاعات به بخش تولید کننده انرژی در واقع احاطه داره، سیطره داره. تلاش بعد میشه 198 کشور جهان رو مثل یک بدن واحد ببینه، خودش رو مغز تولید کنه، بقیه اندام رو وظیفه‌شون رو تولید کننده انرژی. که شما مجموعه هایی که در اینترنت میبینید، اینترنت این شریان های عصبی این رو تا حدودی تونستن تا این لحظه محقق کنن. منظور از جنگ سایبرنتی اینه که در این نظام اندامواره هر کجا شما قطع نقاط رو بردارید از اون گردند پایین کل اون بدن فلج، یا اینکه نه در مجموعه این بدن یک جرد اگر بگید فلج شده سیستم عصبیش از کاردیوپین خودش رو به مرور نشون خواهد داد. پس در جنگ سایبرنتی فلج سیستمی به وجود میاد، نیاز نیست همه اون کشور یا همون ملت رو درگیر جنگ در سمت در قضیه عراق شما دیدید که فلج سیستمی به وجود آوردن و توی 21 روز در واقع این سقوط رو برای کشور عراق رقم زد. پس مسئله پیش‌شناسی جنگ جهانی چهارم در مسئله آرمگدون جنگ سایبرنتیکه، ماهیتش هم شوک و بغضه. یک شوکی وارد میکنن، این شوکی که وارد شد کارو این بغضزدگی فرو بنشینه از این فضا استفاده میکنن. در وقتی یازده سپتامبر که همچنان ما متوجه که چون اول موضع رو من گرفتم بعد از وقتی یازده سپتامبر رسمان رو در ایران باستان اعلام کردیم که این کار خودشون، یعنی از سازمان شریکی مثل القاعده امکان طراحی و انجام چنین عملیاتی بعیده. اما شما از شوکی که حاصل یازده سپتامبر بود ملاحظه فرمودید که بغضی بر جهان حاکم شد. در طول مدت این بغض اینا از فرصت استفاده کردن افغانستان رو گرفتن. حالا در اثر ترور رئیس حریری در لبنان یک شوکی وارد شده به کشور سوریه، به قدری فشار زیاد بود که وزیر کشور سوریه چند دقیقه خودکشی کرد و از رسانه‌ها شنیدید. این بغضی که ایجاد شده و شوکی که به وجود آمده تا دولت سوریه بتونه خودش رو از این نجات بده، در واقع بتونه تبرئه کنه خودش رو از این اتهام، زمینه رو برای حمله رو ایجاد میکنن. مثل قضیه صدام هیچ سلاح اتمی اونجا نبود، اساسا القاعده در افغانستان قرار گرفت و جای دیگه اینا توی مدت حتی نتونستن دلادن رو پیدا کنن. اما به این بهانه افغانستان سقوط کرد، عراق سقوط کرد، پس فردا هم فرض کنید سوریه سقوط میکنه، بعد معلوم میشه اصلا در قضیه ترور رده غریب سوریها هیچ نقشی نداشتن. ماهیت دشمنی شوک و بغض در جنگ سایبرنتیک یه چنین مسئله است. پس ببینید بیشتر فضاسازی روانی و رسانه‌ای و دیپلماتیکه. از این منظر پس حوزه سیاسی نظامی جنگ نهایی یعنی نبرد خیر و شر ماهیتش یک ماهیت کاملا پست مدرن. در حوزه مدیریت سیاسی طرح سیستم جهانی نظام سلطه ماهیتش ماهیت فراماسونریه. شناخت فراماسونری بسیار بسیار اهمیت داره. من در سخن ما کمتری بحث در شناخت این قضیه داریم. فقط میتونم عرض کنم که امکان نداره کسی وزیر، رئیس جمهور، نخست وزیر، شاه، سناتور، فرمانده، رئیس دانشگاه و مشاوری از این دست بشود در تمام کشورهای دنیا. نمیگم فقط مثلا فرانسه، آلمان، آمریکا، نه خیر، حتی در ژاپن، حتی در کشور مثل مثلا تایوان، من یکی که فراماسون رو بباشید، یعنی این دوشاری فراماسون داری مقبول هستن که این افرادی اونا شدت میکنن که این هشت نمایی رو اونقدر میبینید، یک مهمانی های من هست که اینا بالماسکی شدت میکنن، ماسک میزنن و ما مردم توی مهمونی ها شدت میکنن، اون مهمونی ها مهمونی سیاسی فراماسون ها برای که افراد رو به هم معرفی کنن و اینها رو دستشون بگیرن ارتباطش رو بگیرن. لذا هر آنچه که در برنامه مدیریتی کشور مختلف دنیا میبینید، حتی در کشور عربی، چون قبل از انقلاب در ایران همینجوری بود، همه مدیران کشور فراماسون بودن. البته الان احتمالا فعالیت فراماسونری در ایران زیرزمینی، ولی اون چیزی که مشهوده خیلی در بدن حکومت نیستن. البته باید خیلی هوشیار بود و به خصوص جریانهای دانشگاهی ما از نفوذ شبکه فراماسونری در گرم مجموعه های در واقع دولتی با چشم باز اینو مانیتور کنن و رصد کنن. اما در هر جهت جریان جهانی فراماسونری که مدیریت بر اساس کشور و اساس استراتژیکی عملیاتی تاکتیکی و تکنیکی اونها رو رقم میزنن. اما بحث اصلی ما بحث از حوزه فرهنگی اون هست، نه حوزه سیاسی نظامی، نه حوزه مدیریتی در هر سیستم جهانی سهیونی و بحث آرماگدون. مسئله حوزه فرهنگی رو آقای شناخت جریان‌های فرهنگی سهیونیستی که خصوص مسئله کابالایزم و جریان‌های عدیگر مد نظر داریم. خب تو این جنگ ممکنه بگیم خب بمونیم منتظر تا فلسطین کاملا اشغالش تمام بشه و بر مبنای آنچه که در غزه ها هر زمان اومده سفیانی از سوریه حرکت کنه، بعد نمیدونم در مرکش اتفاقای بیفته، این چیزایی که تو روایات تاریخی اومده اونا دیدی استناد میکنم که تورات انجیل مسلمان ها و شیعه ها هم یه جوری در روایات بهش استناد میکنم. اما در منظرش این نگاه فیزیکی، نگاه عمدتا فرهنگی به این از فرمسون نیست که کاملا جنگ درگیره و اینجا تصرف سرزانی ها نیست، تصرف مرزها و قلبها مد نظره. تقریبا در این مسیر میشه گفت وضعیت ما وضعیت خیلی خوبی نیست، چون بسیاری از جوانان ما و همه ملتهای دنیا قلبشون و مغزشون به تفسیر چهرههای شاخص در واقع فرهنگی نظام سلطه در جنگ آرمادگون در آمده. از این زاویه که در طول بعد متوجه خواهید شد که منطقه کار چی، قطعا میتونیم مدعی بشیم که جنگ نهایی و نبرد نهایی خیر و شر در مسئله آرمادگون در حوزه فرهنگ شروع شده. به طور مشخص سهیونیست‌ها مسئله ماهیت حرکت فرهنگیشون رو در نسبریانی رقم میزنن. نسبریانی مانجت یکی از مذاهب اسرائیل رقم میخوره. مسئله مذاهب اسرائیل حالا در یه حوزه‌های بازنگرایی نوعی عرفان رو، البته عرفان پررمزرازی که خیلی شاید بشه در اون عرفان مدل هندی در بوداها، اوپانیشدها و غیره نداره یا در اون سری در عرفان اسلامی میشناسیم، اما به هر جهت ماهیت یک ماهیت درونی، ماهیت رمز و رازآلوده. رازآلودگی در نسبریانی یعنی مذهب اسراری از جنس بیشترین موقعیت رو داره. میتونیم به طور عمده در مورد نمونه ایرانی چند هزار سال گذشتهش به میسرایی اشاره کنیم که نوعی مذهب اسراری بود، هنوز هم ردیههایی داره در جهان. میتونیم به نوع مذهب در واقع دیونیزوسی اشاره کنیم که در یونان موضوعیت داشت و به خصوص نسبریان خاص منطقه کشور مصر که یک نسبریان زن بود به نام آیزیس. این نکته نکته با اهمیتی از این جهت که نسبریانیزم ریشه در نگاه ایرانی ها، هندی ها، یونانی ها و مصری ها دارد. یهود به طور عمده برای این مسئله در عرفان خود کابالا رو داره. کابالا نوعی نسبریانی و نوعی عرفان و راز در واقع رازگردانی و مسائل مامرایی و باطنی‌گرایی که چهره‌های شاخص امروز علمی فرهنگی ورزشی دنیا اساسا کابالایی هستند. شاخص‌ترین و معروف‌ترین چهره‌هایی که شما در غرب می‌شناسید اینها در درون منطقه خودشون سالم نبودن، حتی اگر یهودی هم نبودن به این نهضت‌ها گرویدن. در هر جهت نسبریانیزم در یهود به کارلا انجام میده، ماهیت این هم بسیار حساسه. ببینید یهودی از نظر نژادی مشکل داره، کسی که غیر یهودی باشه نمیتونه به این مذهب در مورد جذب بشه، برخلاف اسلام و مسیحیت که این امکان برای وجود داره. در اسلام یه کسی زردپوست باشه، نمیدونم سرخپوست باشه، سیاهپوست باشه، از هر کجای کره زمین که باشه، با هر نژادی امکان این که بتواند عضو بشود و مسلمان یا مسیحی بشود وجود داره. اما در مورد یهود اینطوری نیست. بعد از گذشت بیش از 3000 سال کلا تعداد یهودیهای عالم الان نزدیک 13.5 میلیون نفره، هم هایی که توی فلسطین هستن، هم مجموعی که در دنیا پراکندن، نزدیک 14 میلیون نفر بیشتر نمیشن، با وجودی که بیش از 3000 سال از خدمت دین یهود نیستن. اما چطوری همه با خودشون هماهنگ میکنن؟ دو تا روش عمده دارن. اولین روششون مذهب سازیه. خب به طور مشخص در درون اینهایی دیگه نفوذ میکنن، مظاهر انحرافی مشابه با دکترین ها و آموزه های خودشون میسازن. به طور مشخص در منطقه شبه جزیره عربستان مذهب وهابیت که توسط اینها ساخته شد، در هند و پاکستان مذهب قادیانیت و در ایران هم مذهب وهابیت ماهیتی دارن که اینها توسط همین جریان ها ساخته شدن و نزدیکن. یعنی شما اگر فرمولهای وهابیت رو نگاه کنید تقریبا با یهود مؤلفهای اصلیش منطبق و یکیه. این دوش نکته در هر موضوعی مذهب سازی میکنن. نکته دوم که بسیار نکته مهمی است اینه که در واقع میان مذاهب اسرائیلی خودشون رو در درمانها بخوز میدن، یعنی کابالا رو که ماهیت جهودی داره اما ادعا میشه مذهب نیست، این نیست، بلکه یک نورگراییه، توجه به نور. نور البته با ماهیت فیزیکی، نه نوری که در قرآن بهش اشاره شده. لذا وقتی که میبینید جامعه بشری، مثلا شما خانم مثل مدونا رو میبینید که مدونا به عنوان یک خواننده در واقع کاتولیک در 44 سالگی دو سال قبل به کاباله برسید، وقتی یک فوتبالیستی مثل در واقع دیوید بکام خودش و همسرش در انگلستان به مرحله در واقع کابالا متوجه میشن و معتقد میشن و جذب میشن. یک کسی مثل جان کری کاندیدای رئیل جورج دبلیو بوش در سال گذشته در انتخابات ایالات متحده ببینید که کاملا در واقع کابالایی هست. امروز وقتی در اینترنت سرچ میکنید چهرههای شاخص کابالا رو ببینید از سیاستمداران در حد رقب قبالی جان کری در حزب دموکرات آمریکا تا فوتبالیستای مثل برهان تا هنرمیشه های در واقع مثل دیانی مور و جودی فاستر تا خواننده های مثل مثلا جنیفر لوپز یا همین مدونا، اینها جذب این جریان ها میشن. خود به خود جوانان در سراسر جهان که به این ورزشکارا این هنرمندا این خواننده ها و هنرمیشه ها علاقه دارن، چه مسئله ایست، چه فرقی میکنه نسبت شناسی که میتونن با یهود داشته باشن حالا از طریق کابالا؟ خود به خود این وجود فاصله خونسا میشه، یعنی در واقع به نوعی نزدیک میشن. این دویگر و چندگانگی هست میشه. اینجاست که یا با اون از افسادی چون اگه کسی هم بود بهایی بود، این هیچ گزاره ها و دکترین های بنیادی تفکرش با نگاه یهودی ها متفاوتی پس احساس برابر. اگر کسی هم به مظهر کابالگردی از این منظر بین خودش و مسئله یهود فاصله نمیبینه، اینجاست که دلت جمعیت یهود با یک چنین دامنه ایجاد کردن در حوزه های مختلف اینها را گسترش میده. پس نستریانیزم و کابالگردی در یهود ماهیتی چنین در واقع اینگونه داره برای بحث حوزه طرفداران. یعنی روی کردشون به فرمانسازی در این خصوص رو یکی دو نکته میتونیم بهش اشاره کنیم. چون قبلتر گفته میشه در انتهای دیده در عواسط جنگ سرد که جهان فقط به دو ایدئولوژی مارکسی و لیبرالیسم رو برده، تقریبا معنویت برای همیشه دیگه منتفی شده و بشر دیگه نژادش رو یا در گرویدن به مارکسیسم میبینه قطب شوروی یا گرویدن به لیبرالیسم در قطب آمریکا. اما پیدایش انقلاب اسلامی نشون داد که بشر به دین نزدیکه و بشر معامله گیری داره. اینکه شما در رفته ای عقل شنیدید که بیش از 700 میلیون نسخه کتاب هری پاتر در طول سالهای گذشته در جهان پنجشیجر در هری پاتر نوشته شده، خیلی حالاتی داشت که در مورد مثلا تکثیر سینمایی اون میتونید رقم بزنید. 400 میلیون نسخه یک کتاب اومد که پرفروش‌ترین کتابهای ده سال گذشته مطرح شده. یعنی به این فکر رفتیم که کودک و نوجوان امروز نیاز به آرامش رو در خودش رقم میزنه. اما وقتی شما خواهر و برادر کوچکتر که مثلا روزه کله گنجشکی میگیره، این ارتباط با غیبش حله، تقریبا برای خودش اینها رو میتونه حل کنه. اما به کودکی که از درباره اون سوی دنیا چنین ارتباطهایی نداره، زندگی مادی کاملا مکانیکی برای اون رقم خورده، حالا دیگه اون کاراکترها و شخصیتها و پرسوناژهایی که توی هری پاتر میبینه، اینها رو میتونن به یک غیبی نزدیک کنن و به یک عالم غیبی معذوب کنن. پس در واقع به نوعی رویکرد جدید به دین در همه یا ملتها انواع اجزان به گونه رقم خورده که تونسته این مرحله رو تربیت کنه. دومین دلیلش هم همراهسازی فرهنگی توده‌های انسانی در سطح جهان با آرمان‌های جهود در همون چیزی که تحت عنوان آرمان هدون نامیده میشه. پس جریان و نظام سلطه هژمون در جهان ماهیت فرهنگی رو دوباره به میدان آوردن دین رقم زده. اونها که دسترسی به گیرنده‌های ماهواره دارن، به خصوص به خاطر میدونن که بیش از 50-60 کانال موسیونری مذهبی امروز در واقع فقط یه خاطر هم که تبلیغ مسیحیت میکنه، تبلیغ در واقع انگار، یعنی هم ارتدوکسی، هم کاتولیسی، هم پروتستانتی، هم کلیسای انجیلی، مربوط به آمریکایی ها و انجیلیکارها و بعدا یهودی رو ترویج میکنن. این نشون میده که درست در چرده این گفته شد دیگه دین و معنویت موضوعیت نداره، حالا خود فرد رفته به تبلیغ انواع ادیان. پس خوابالایی ماهیتش ماهیتی است که میرارد تا به نوع این خلق معنوی رو که حالا این روان وسیع اسلام و سایر نمره ها پر بشه، اینا خودشون رقم بزنن تا اون رو معین کنن. همچه که کابالا نامیده میشه از عبارت عبری، زبان در واقع یهودی ها، زبان عبری در واقع قبلا گرفته شده که به زبان انگلیسی کابالا نامیده میشه. گفته میشه که کابالایی همزاد یهوده، در طول چند هزار سال گذشته موضوعیت داشته، اما در شکل جدیدش در 700 سال گذشته یعنی در قرن 13 میلادی توسط یک یهودی اسپانیایی بعد از اینکه شاه آراگون اسپانیا رو فتح کرد اونجا این بازگویی شده. این یهودی اسپانیایی یعنی آقای تاکور این رو بازگویی کرده که ما به اصلیشون زهر نام داره و پس از فتح اسپانیا توسط شاه آراگون به چهره جدید و امروزین این مسئله این موضوعیت پیدا کرده. خب همونطوری که عرض کردم چهره های شاخص کابالا و عناصر اصلی این نهله شخصیت سیاسی در هر دو قبای جامعه‌ای هستن، هنرمندهای شاخصشون عمده کارگردانهای سینما مثل مارتین اسکورسیزی، چهره های مثل فورد کاپولا، هر که بفاهنده های مثل جنیفر لوپز یا مهمترین شیفه میشه خانم مدونا و بریسیر در مجموعه فرانسوی ها، همین کسی که به نام ناوارو میشناسی یعنی آقای روژه هنن که برادر خانم فرانسوا میتران رئیس جمهور اطراف فرانسوی ها، این دو همین چهره جرگی خوبی شهره کابالایی هستند. حتی دختر اون دیل یعنی اون کسی که مشمون سلام رو بازی میکنه اون کابالاییست. قمده فوتبالیست های شاخص اروپایی ها به خصوص حالا همون لینیکرکان که اشاره کردم، لیست اینها رو میتونید در سایت اینترنتی بگیرید سرچ کنید، حتی که اینها در واقع در سالهای اخیر گرایش به سمت کابالا پیدا کردن رو از نزدیک ببینید که ماهیت و دلیلشون برای این گرایش چه بوده. به نظر برسا حالا در یک چنین موشی مسئله نیل به کابالاییزم یک نیل عینی شده و عمده گروه های مرجع، گروه مرجع در جامعه شناسی به کسایی گفته میشه که محل رجوع آقای جامعه هستن، یعنی یک فوتبالیست، یک خواننده، یک استاد دانشگاه، یک رقیب روشنفکر، یک روزنامه نگار یا یک ورزشکار هنرمند کسانی هستن که جامعه سعی میکنه عین اینها بشه. و در بازگیری و یادگیری در این خصوص تلاش گسترده‌ای داشتن و خب تمیز که وقتی اردوها و گروه مرجع جوانان جهان به این سمت مسعود بشن این خودش رو نشون خواهد داد. خب آماده